أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعل من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 114 جلسه از جلسات کلاس صرف. سلام علیکم. روایتی عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می‌فرمایند لو ان اهل العلم حملوه به حقه لأحبهم الله و ملائکته ولكنهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله تعالى و هانو علیه. می‌فرمایند که اگر که اهل علم علم رو حمل می‌کردند به حقه، یعنی حق علم رو ادا می‌کردند، حمل علم به حقه لازمش این است که خداوند این افراد رو دوست می‌داشت، ملائکه دوست می‌داشتند. ولیکن حمله لطلب دنیا، ولیکن اتفاقی که می‌افته اینه که اهل علم میان به جهت طلب دنیا این در واقع علم رو حمل می‌کنن، دنبال علم آموزی میرن. فمقتهم الله، خداوند اینها رو مورد مقت، مقت یعنی بغض و خشم، در واقع مورد خشم خودش قرار میده. و هانو علیه، و هانو علیه رو میشه اینجوری معنا کرد که یعنی اون افراد نسبت به خداوند سبک میشن، یعنی که انه اینا از دایره الطاف و رحمت خداوند بیرون میرن. ممکن هم هست هانو علیه به معنای هانو علی علم باشه که یعنی نسبت به علم سستی میکنن. حالا هر کدام از این دو معنا باشه، برصورت اینه که طبیعتاً اهل علم یک تکلیف دارند و اون اینه که علمشون رو برای عمل استفاده کنند، که اگر چنین بکنند در دایره حب الهی قرار میگیرند. در دایره حب الهی هم که قرار بگیرند دیگه مشکلات و سختی ها و اینها کم کم کنار میره و تماماً شیرینی این مسیر برای فرد میماند. اما اگر که اینطور نباشه، اهداف الهی نباشه، هدف‌های دنیوی باشد، اون وقت از اون سمت این دور ارزشمند براشون میشه مایه وبال و خداوند بر اونها خشم میگیره و تبعاتی هم داره. بله، علمی که مستتبع عمل باشه طبیعتاً میشه همین العلم الثلاث، علم‌های سگانه، اون علمی که حق میاره. بعضی وقتا مثلا طرف فیزیکدان، شیمیدان، از نظر عملی حقی بر اعمال او اضافه نمیشه. لذا منظور از این اعمال، این علم، علمی است که ناظر به اعمال باشه و لذا بله منطبق میشه بر همون سه علمی که در روایت هم داریم. خب در جلسه قبل برخی از تمارین که از باب تفعل و استفعال و افتعال مونده بود رو عرض کردیم. یه بخشی از تمارین فقط باب افتعال دو مانده، اینو با هم بررسی بکنیم و وارد باب انفعال بشیم. اولین تمرین که تمرین مهمی است، حالا تمرین شماره 3 رو بررسی کردیم ظاهراً، تمرین 2 رو بررسی کردیم، تمرین سوم که تماماً این فعل‌ها از ماده نهی هستند و قرار فقط ببینیم چه بابهایی هستن و چه اتفاقی براشون افتاده. آقای کاظمی، اولی مورد انتها، سه ماضی چه بابی؟ افتعال. قاعده‌ای که اجرا شده چیه؟ یا به تعبیر دیگه، طبق چه قاعده‌ای؟ چی بوده؟ احسنت. بعد انتهایو، چرا هست شده؟ الان که متحرکن دوتاشون. چی؟ انت ها یو. خب حالا بگید چرا هست شده دیگه. خب چی شده؟ انت ها یو. چهار مشتری میگفت که در التقای ساکنین حرف اله حذف میشه. اینجا که الان ما التقای ساکن نداریم، یه چیزی جاری میشه بعد چهار ساکنه، یعنی چهار مشترک. چیه اون؟ آقای محمدی ملکیان سیه فرق نمی کنه، بالاخره ببینید برای این چه قاعده داریم. بعضی وقتا سوالا انقدر راحته هیچ که جوابشو نمیدونه. چرا آقای نور محمدی، امید ما به شماست. خب چی میشه؟ طبق چه قاعده ای؟ دوم. خب میشه انتها، واقعا فکر نمی کنم روی این بمونید. انتها نه میخوام بشه قاعده دوی مشت، قاعده چهار مشترک هم اینجا میشد انتها. خب پس لازم شد بعضا قاعده رو از شما تفصیلا بپرسید، به جواباتون اعتماد نکن. خب انتهو چطور آقای انجلی خانی؟ صيغه 9 این چه قاعده پیش اجرا شده؟ خب چرا افتاده؟ تو چه صيغه قائم میفته؟ سلام علیکم. این جزء کدومی که از این 5 تا که گفتیم؟ خب توی سیاق یا بگیم افعال خمسه پنج، در واقع دو و سه و پنج اینا نون میفته، ولی حرف لام الفلش جا پریده. چی بوده؟ نونش میفته، لام الفل نمیفته دیگه. نه دیگه تو افعال خمسه ها، تو اونایی که نون، نه تو سیاق خمسه آره حرف اله میفته، منتها اینکه سیاق خمسه نیست. خب افتح الو. خب یعنی چی بوده؟ نهایه برزی توش. ها انت هیو چه قاعده ای داره؟ چرا؟ اوضاع خرابه. خب انتهیو. حالا بذار بگه آقای گنجلی خانه بگه چرا؟ خب اولا قاعده چند بود؟ خب حالا که گفتی چی بود؟ سه مشترک دیگه میشود انتهویو. اینجا میتونی بیای در واقع اینو تبدیل به واو بکنیم، ولی خب نمیکنه. وقتی داره حذف میشه حذف میشه دیگه. قاعده چهار مشترک میشه انتهو. خب بریم بعدی. چی؟ سال امتحان ترم یعنی خاطره، خاطرش مونده براتون.
این ساکن بودن و منتقل کردن مونده بود، یعنی این دوتا شک داشت.
توی امتحان دیدم بعضی از رفقا نمیدونم چرا قاعده رو اینجوری نوشته بودن. دیگه الان یک طلبه تو این جای سال قاعده رو با این همزه بنویسه، یعنی واویلا. این قاعده از قاعده و رهبری که نیست که، قاعده از ماده قعود، یعنی اون چیزی که اجرا میشه، اون چیزی که نشسته، یعنی به عنوان قاعده. اون قاعد که رهبری و اینا توی یه چیز هم اینجوریه دیگه. دعای فرج هم بعضا بعضی رفقا خیلی میخوان چربش کنن و قاعدن و ناس. قاعد یعنی چی؟ حضرتون نمیخواد که نشسته قرار بده، میگه خدایا برای چیز قاعد باش. قاعد با همزه به معنای راهبر. خلاصه دیگه این سوتی ها از طلبات این جای سال خیلی عجیب. خب بله، آقای موسی نجات، تنهاون راست. خب مجرد، آفرین. و چه قاعده اجرا شده؟ آفرین، بله، قاعده 4 و قاعده 2 و بعد 4. نهو، آقای حیام. خب احسنت، چه قاعده هایی؟ نو، هی، یو، سه و بعد 4. آفرین. لم، تن، تهو، آقای مشاد. فعو، وزنش آره فعلو گفتم، فعو میشه. خب لن، تن، تهو، اشکال نداره. از اول بابشو حدس بزنید. اون ته اون وسط یه چیزایی نشون میده. یا بذارید اون کاری که جلسه قبل میکردیم با این متد پیش بریم. حرف اولی که میبینید چیه؟ خب این احتمال چیه؟ این چون فاعل فعلی که نمیدونه، خود علامت چیه؟ یا تفاعل و تفاعل است یا حرف مضارع است. لم بر سر فعل ماضی نمیاد. خب پس فعل مضارع، پس این علامت مضارعه. یعنی نه، خودش الگوریتمه، یعنی در واقع یه جور میشه ذهن رو منظم کرد. لم بر سر فعل مضارع نیست، پس باب تفعول و تفاعل نیست، پس قطعا این حرف مضارع است. خب نونش جزء حروف اصلیه دیگه، تمام. اون ته بعدی چیه؟ پس این نماد چیه؟ باب فهمیدید؟ نه، تفاعل که نیست، چون تفاعل ته اولشه. ما اینجا ته وسط داریم، ته بعد فاعل فعل داریم، باب افتعاله. آفرین. خب حالا که باب افتعال شد، فهمیدید مضارع باب افتعال، مضارع باب افتعال صيغه چند؟ آفرین، از اون واوش میگیم یا صيغه 3 یا 9. از این ته میفهمیم 9 فقط، هیچ احتمال دیگه هم نداره که نونش افتاده. پس چی بوده؟ تنتهون بوده. حالا تنتهون ما بگید چیه این؟ یعنی اگه نمیخواست روش قاعده اجرا بشه چی بوده و چرا الان اینجوری شده؟ یا بذارید یه جور دیگه سوال بپرسم. آها، تنته، نه یه چیزشو میندازید، تنته هیون. خب بنویسمش، تنته هیون. چرا؟ تنته هیون. آره چرا؟ آفرین. خب احسن. خب این زمه میافته یا میدیمش به قبل؟ مطمئنی؟ خب ساکن که میشه، ولی میدیمش به قبل یا میندازیمش؟ میندازیمش. خب ببینیم حالا پس خروجی چی میشه؟ آره، ولی خب حالا تو عمل که میگیم در واقع میاد عقب دیگه، یعنی تو فرآیند آموزشیش میگه میاد عقب، ولی بله فرمایش شما درسته که حالا چرا میاد عقب با تناسب با واو. خب ولذا میشود یعنی این قاعده سه مشترک تنتهویون و بعد تنتهون که قاعده چهار میشه. آفرین، خوبه. هر کی اینجاها جلوه داره نون قواعد علالشو میخوره دیگه. یعنی اونجا اگه دوستان یه تمرکزی داشته باشن قشنگ اینا براشون راه افتاده است، چون الان واقعا مطلب جدید تا الان نداریم. یعنی تو این تمرین ها، تو این تمرین عرض میکنم، همش قاعده سه مشترک، چهار مشترک، دو مشترک، چهار مشترک، همش همین قیافه است. خب یتناهونه آقای قلنوی، خب آفرین، بله یعنی صیغه، آفرین، خب آها یتفاعلونه یعنی بوده یتناهیونه. چه قاعده اجرا شده؟ یتناهیونه همچه قاعده نداشتیم. ببین رفتی که نست خب یا تا نا ها یون تقلب نکنی. خب یا تا نا ها یون، بله اینجا رو ببین حل میشه. حرف ال ما قبلش چی داره؟ نه اینجا رو ببین. خب حرف ال ما قبل مفتوح اگه متحرک بود چی میشد؟ نه به اون حسن میخوای برسی، یعنی حتما باید اون حسن برسی. خب قاعده دوی مشترک چی بود؟ حرف اله ما قبل مفتوح، تازه حرف اله متحرک ما قبل مفتوح، خب قلبه به الف میشه. آفرین. خب اینجا همینه دیگه، حرف اله ما قبل مفتوح میشود یتنا، یتنا هاونه. حالا کدومشو بندازم؟ می شود یتنا هونه، هونه نه یتنا هونه. خب احسنتم. کانو لا یتنا هونه عن منکر فعلوه، دعبشون چنین بود که هیچ وقت ول نمی کردن از اون کارهایی که مورد نهی قرار گرفت. خب آخرین مورد تن هونه آیه مهدوی تمام. خب بله ماضی مضارع امر مجهوله. احسنت، مهمش همین بود که مجهوله. خیلی خوب، بسیار عالی. افعال به کار رفته در آیات زیر رو تجزیه کنید آقای مهرو. ترزا، بله بله، چهار مجرد، بلند ترز و انکل یهود، بله سری چهاره. ترزو چرا شده ترزیو و شده ترزا؟ خب توضیح بده قاعده شو. که چی میشه حالا؟ توضیح بدید ما میگیم بده. خب یه شرط هم داره، به شرط اینکه حرف چهارم به بعد باشه. آفرین، یرزوه شده یرزه. قاعده سه ناقص. خب بله، فعل بعدی نشد یه بار دیگه بهش تشدید نداره. نشد بخونش. نه نه نشد. تتبع او، تتبع، البته او نیست دیگه چون حتی اومده، حتی تتبع اه، تتبع اه. حتی یه جزء حروف جر و به ما بعد جر میده. آفرین. حتی حرف جر، و حرف جر میدونید دیگه، خوندید، از خصوصیات اسمه، لذا ما بعدش حتما باید اسم باشه. خب حالا که بر سر فعل آمد، خب نمیسازه دیگه، ارور میده. میگیم چیکارش کنی؟ میگه اینجا یه ان ناسبه که تعویل به مصدر میبره در تقدیر بگیر، اون علت نصبش اون انیه که در تقدیر هست، ان ناسبه ای که در تقدیر هست. یعنی در واقع بوده حتی ان تتبع، حروفی که تعویل به مصدر میبرن خوندید؟ تعویل به مصدر خوندید؟ ها، در حد همون توضیح، این که 5 تا حرفن اگر بر سر حالا یا فعل یا جمله اسمیه بیان، اینو تعبیر به مصدر میبرن، جایگاه میشه جایگاه مصدر، و وقتی شد جایگاه مصدر، مصدر اسم است دیگه، مشکل حتی هم که باید حتما بر اسم داخل میشد حل میشه، و در این صورت این ان نوشته نمیشه، ولی اثرش همیشه هست، اثرش این نسبیه که بر سر تتبع هم میاد، و لذا این اتفاق براش میفته. اون وقت تبدیل مصدرش که میشه، مصدرش چیه؟ اتباع، تتبع، تتبع چه بابیست؟ تفعول، افتعال. خب من چی بنویسم اینجا؟ مصدرش چی میشه؟ اتباع. از نظرتون بر نگردید، اتباع یعنی حتی اتباعه مثلا، یعنی این جرش میاد رو این. خب که حالا روش ساختن این مصدر معول هم روش هایی داره دیگه، اینا رو هم گفتن، یعنی به اضافه فاعلش باید بشه، یعنی اتباع به اضافه اون فاعلش که انت باشه تبدیل به یک ضمیر مجروری میشه، میشه اتباعک، حتی اتباعک. حالا این بحثش نحویه، خیلی به صرف ارتباطی نداره، ولی خب این علت نصبش همین ان این که در تقدیر هست. چرا؟ هموزه ایشون کیه؟ تا من تو کابوس های نصف شبش. ها یه نکته خیلی مهم رو فقط قبل تا خدمت رفقای ترم قبل عرض کردم، صرف و نحو انصافا توی تشخیص ها خیلی کمک میکنه. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی ندونه لم از حروف جزم دهنده است، خب میمونه تو مثل لم تنتهو که صفحه قبل بود، این نونه کجاست؟ بعد میره تو فضای این که این نکنه مثلا باب تفاعلی چیزی بوده، امر مثلا، لذا در این حدش، آره در این حدش قبول دارم که لازمه. خب با این حساب فکرم خیلی ساش مشخص شد دیگه. محروم احسنت. خیلی خب خب ادغام صغیره، هیچ قاعده ای روش اجرا نشد. تی اول که تی مضارع، یه تم جزء فاعل فعلشه، یه تم جزء باب میشه، سه تا تی میخواد، این دو تا با هم ادغام میشن. خیلی خوب دیگه، حالا تمرین بعدیش هم که چیزی نداره، تتخذو که قاعدهش رو خوندید، معانی آیات، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، فرستادیم در هر امتی، اینجا امت معنی گروه مردم، یک رسولی لا، اون وقت با چه دستور؟ با این دستور که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، فمن هم من هدى الله و من هم من حقت علیه الزلاله، یه سریاشون هدایت شدن، یه سریاشون محقق شد بر آنها زلالت، خسیر و فلعرض فنز رو کیف کان عاقبت المکذبین، حالا برید رو زمین بچرخید ببینید عاقبت کسانی که تکذیب کردن آیات خدا. ماه بعدیش هم که سوره مبارکه مائده است. کلا فضای سوره مبارکه مائده فضای ولایته، لذا خیلی عجیبه خوندن این سوره و تطبیقش به بعضی از رخدادهایی که در صدر اسلام افتاده و محقق شده، از جمله این که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید نگیرید کسانی که دین شما رو به هزو، هزو یعنی مسخرگی، مسخرگی میگیرند و به بازی میگیرند، که کیان اینا؟ الذین اوتوا الکتاب، کسانی هستند که اهل کتابن یا کفارن، اینا رو نگیرید اولیاء، لا تتخذوا اونا رو الاولیاء، مفعول دوم تتخذوا، به عنوان اولیاء اینا رو نگیرید، و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوا داشته باشید اگر ایمان دارید. خب اما بریم سراغ معانی. عرض کردیم دیگه این معانی اصلش اینه که شما برید لغتنامه های قدمایی رو همه رو بذارید جلوتون، بررسی کنید، معانی رو بالا پایین کنید، و لذا این چیزی که تو این تمارین داده شده در حد اینه که حدس بزنید، خیلی نمیخواد به صورت جدی، اگه چیزی رو الوسیط داشت که چه بهتر، اگه نداشت خیلی نمیخواد قصه بخورید. خب و امر اهلی که به صلات و صبر علیها، آقای گنجری خانی. خب آه تو الوسیط هم میرفتید استبره نوشته بود صبره، استبره و صبر، منتها خب یه فرقی باید داشته باشه دیگه. قبلا خوندید اگر جای معنای ثلاثی مجرد داشته باشه یه فعلی، غالبا همراه با مبالغه است، یعنی مبالغه توش هست. استبر علیها یعنی به صورت جدیتر، و امر اهلک به صلات، اهلت رو امر کن به صلات، و استبر علیها، نگفت وصبر علیها، وصبر علیها یعنی صبر کن، و استبر علیها حتما صبر کن، باید جدیت بیشتر، با یه مبالغه بیشتر، بسیار صبر کن بر نماز. این که اندام مواظب بر نماز باش، مواظب بر نماز باش که یه وقت از نظر زمانی عقب نیفته، مداومت بر نماز داشته باش. خب
برای چیزه، برای اهل، برای خانواده.
بله بله. نه نه نه، واستبر علیها یعنی خودت هم نماز بخون. استباره بر نماز یعنی خودت هم بر نماز صبر کنی، نه اینکه بر نماز نخوندنش صبر کنی. دو تا دستوره، میگه هم خودت نماز هم امر کن خانواده‌تو به نماز، هم خودت نماز بخون. طرف میگفت که بچه‌م نماز نمیخونه، بعد گفتن خب آقا بهش بگو بخونه، گفت بهش میگم. گفت خب چی جواب میده؟ میگه خودت اول، میگه اول خودت بخون. جوابش اینه، میگه اول خودت بخون. بند خب بفهم. چی شد؟ جهد، جهدم ممکنه داشته باشه با جهد، ولی جهد بعیده. ببینید جهد چی بود؟ جهد این بود که ماده رو به سختی به دست بیاری، ولی اینجا نمیخوای صبر رو به سختی به دست بیاری، میگه صبر کن تا صبرت باید صبر باشه. یه تفاوتی هست. اکتسب المال رو ببینید، اکتسب المال یعنی کسب کلمار رو، تو این کسبش جهد داشت، کوشش داشت. اینجا استبر علیها، صبر کن تو این صبر کردنت کوشش داشته باش، خیلی جور در نمیاد. یعنی جهد نمیفهمم توش، نهایتا مبالغه است، یه شدت صبر بیشتر. صلات، بله بله صلات، اهلک مؤنث نیست. خب اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت مارزون. اقترب تو لغت دیدید؟ ها همون معنی ثلاثی مجرد، یعنی قروبر هم ببینید همین معنا رو گفته، اون تا اقترب بازی مبالغه‌ای داره، این خیلی نزدیک شده. قروبر یعنی نزدیک شد، اقترب یعنی بسیار نزدیک شد. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت مارز. خب و قالوا اساطیر الاولین اکتتبا، اینو دیگه بررسی کردیم. چی بود معناش؟ یادتونه؟ جهد بود دیگه. میگه یه داستانای پیشیان پیشینیان هست که این با سعی و کوشش اینا رو نوشته، ولی لذا به این کار نداریم. اجتذبت رداءه، عبای او را کشیدم. چی گفته تو الوسیط؟ اجتذبت رو ببینید، اجتذبت و رداه. هر شد رفعا و الوسیط بیارن دیگه، حالا یا در گوشی یا در لپتاپ یا همراهشون. آره جزم، جزم در معنی دقیقا کشیدن. اتخاذ یعنی اتخذ الجزم، نه خب این کدومی که از معانی، خب باشه کدومی که از معانی باب افتعال، خب خب بس طلبه ها، خب این کدومی که از معانیه؟ سالس مجردش داره مدهو رو؟ آفرین. خیلی خب جذبه رو وقتی نگاه کنیم تو ثلاثی مجردش سطر دوم گفته از شیء مدهو، وقتی مدهو یه بار تو ثلاثی مجرد اومده اینجا هم داره تکرار میشه، پس اجتذبه و جذبه به معنا واحد، دوتاش معنی ثلاثی مجرد. آفرین. استلبه همین سلب کردن، یعنی همون کشیدن، کندن، جذب کردن و کشیدن. خب سلبی که میگیم سلب و ایجاب، سلب یعنی نفع کردن و کندن. خب اجتذبه رو اینو حدس بزنید. اجتتبا جهد بود. جهد. بله بله. اجتورو مثلا داره داد میزنه دیگه، مشارکت. اونا همسای اینا شدن، اینا همسای اونا شدن. احتتبه چی؟ بقیه رفقا قبول دارید اتخاذ ها؟ اتخذ الحتبه. احتتبه یعنی رفت حتب هیزوما رو جمع کرد. ثلاثی مجرد داره؟ این از اون ثلاثی مجرد الوسیطیه، فکر نمی کنم استعمال بشه. یعنی الوسیط گفته وقتی احتتبه داریم حتما یه حتبه هم داشتیم، خب چیکارش کنم؟ یه فعلی براش در آورده. استعمال نداره. یکی از ضعف‌های الوسیط اینه که بعضی وقتا فعلاش فعل مندرآوردیه و لذا خیلی از این جهت نمیشه بهش اطمینان کرد. اختان امرون بکرن چیکارش کرد؟ اختان بهش خیانت کرد ها، از ماده ختنه، خونه، ختنه نگید معنیش ناجور میشه. خب اختان امرون بکرن بهش خیانت کرد، کار خاصی نکرد، خیانت کرد. خب الظلمه خیانت کرد چی بود معناش؟ اینو نپرسید. اختانه و خانه ظاهرا هم معنا ثلاثی مجرد. خب بریم پس همون آخری مشارکت معنی چرا داریم دیگه، اختتلو مشارکت معنی سومش. خب الظلمه زیر بار ظلم رفت چی شده؟ بله نه دیگه اشتارو نشده، شده اشتورو. معنی مشارکت نیست. خب معناش این به اون خیانه که معنی سراس مجرده. خب از ظلمه رو بگید بریم. متاوز ظلمه فستلمه، بهش ظلم کرد و هم زیر بار ظلم رفت، این ظلم رو پذیرفت. خب اما باب انفعال، باب انفعال یک باب رند و روان و خوب و قشنگی است. از جهت قیافه‌ای، از جهت قیافه‌ای به این معنا که چه قاعده های روش اجرا بشه، شبیه باب افتعاله، چون انفعال افتعال دوتاش یک قیافه دارن، لذا حدوداً قاعده هایی که روی تغییرات لفظیش در واقع اتفاق میفته شبیه هم. در مورد باب انفعال خب شبیه باب افتعال که با همون ضرب واقعه میگفتیم افتعل یفتعل و افتعال مفتعل مفتعل افتعال، اینجا هم همینو میگیم افتعل هم که فعل امرش بود. انفعل ینفعل و انفعل منفعل منفعل بالفرض داشته باشیم و انفعال، این مجموعاً 6 تاش. این نکته اول. نکته دوم این که یه حساسیت رو بعضی از کلمات پیش میاد که ما نمیدونیم این رو از ماده باب افتعال بگیریم یا انفعال بگیریم، اونم جاییه که اولش نون باشه بعدش تا باشه. مثلا یه کلمه مثل انتشره، یعنی همین که باب انفعال رو میگیم انتشره رو شما ببینید سختی برات پیش میاد، چون مثلا کلمه انقلبه میگه آقا این قطعا باب انفعاله. کلمه این مثلا فرض کنید که نه میخوام باب افتعال قطعی مثال بزنم، مثلا فرض کنید که اکتسبه، خب خوبه اکتسبه قطعا میگیم باب افتعاله، هیچ شکی هم درش نداریم. اما اینجا رو چیکار کنم؟ نونشو بچسبم بگم باب انفعاله یا تهشو بینم بگم باب افتعاله؟ اومدیم بررسی کردیم دیدیم آقا هیچ وقت فعلی که فاعل فعلش تا باشه تو باب انفعال نرفته. یعنی کنده اون اینجا اگه باب افتعال باشه حروف اصلیش چیه؟ باب افتعال باشه نشره. اگه باب انفعال بخواد باشه باید حروف اصلیش چی باشه؟ تشره. در حالی که ما بررسی کردیم دیدیم هیچ وقت هیچ ماده ای که اولش ت باشه تو باب انفعال نمیره. لذا تمام این موارد انتخاب نمیدونم دیگه چی داریم انتحار، همه اینا هر چی که همزه نون ت باشد این قطعا باب افتعاله، چون ما هیچ ریشه و ماده نداریم از که هر فاعل فعلش ت باشه بخواد تو باب انفعال رفته باشه. خب باشه تشبه تو باب انفعال نمیره، داشتنش داریم ولی تو باب انفعال نمیره، نمیگیم چنین ریشه نداریم، تو باب انفعال نمیره. ولی ریشه هایی که فاعل فعلش تا باشه که داریم همین تبعه، ولی تو باب انفعال نمیره. این میشه نکته اول. ویژگی دوم باب انفعال هم این است که همیشه لازمه، یعنی هیچ فعل متعدی به باب انفعال نمیرود، همیشه فعل لازمه. یا بذارید تصحیح کنم، نگیم هیچ فعل متعدی به باب انفعال نمیره، هیچ فعلی در باب انفعال متعدی نیست، چون ممکنه یه فعل متعدی باشه میاد باب انفعال لازم بشه. پس اساساً ویژگی دوم این است که باب انفعال همیشه فعلاشو که نگاه کنید فعل لازمه، لذا به صورت پیش فرض اینا فعل مجهول ندارند، مگر اینکه با حرف جر باشن دیگه، بله خودش به خودی خود چون مفعولی نداره نمیتونه مجهول بشه، باید حتما یک جار و مجروری باشه تا بتونه نافعال بشه. سوال؟ چون یکی از معانیش متاوه است، مجهول نه. یه فعل متعدیه مثلا کسره، کسره یعنی شکست، شکسته یعنی شکاند اینجوری، میاد تو این باب میشه انکسره، معنیش میشه شکست، شکسته لازمی، یعنی شکاند میشه شکست. لذا ممکنه یه فعل متعدی باشه ولی وقتی میاد تو باب انفعال لازم میشه. یعنی چیکار کنیم؟ این میشه باب افتعال دیگه. حالا ببین اگه تو باب افتعال قاعده براش داریم جاری میکنیم، اگه نداشته باشیم دست بهش نمیزنیم. برای جایی که فاعل فعل نون باشه قاعده نداشتیم، نه قاعده جوازی نه قاعده وجوبی. خب در مورد صرف صیغه‌اش دیگه وای نمیستیم، عرض کردم اینا شبیه همون باب افتعال است، مگر فقط نکته ای که باز این هم شبیه همون در واقع نکته باب افتعال، میگم این همه تکراری است. یادتونه تو باب افتعال میگفتیم وقتی خواستی مجهول کنی تو اجوفش دو حالتی میشه، هم میتونی بگی اختوره هم میتونی بگی اختیره، تو اون جلسه توضیح دادیم دیگه. دقیقا همون نکته اینجا هم مد نظر هست. تو باب افتعال میگفتیم مثلا فرض کنید ماده خیره رو وقتی میخوای بریزی تو باب افتعال میشود اختیره، و بعد وقتی مجهولش کنیم میشه اختیره. عرض کردیم اینجا میاد و قاعده سوم اجرا میشه، میشود اختیره تیرن، تو اینجا به مشکل میخوریم. چرا؟ چون میگفتیم که باید مشابهت باشه بین همزه و حرکت بعد ساکن. این زمه از این کسره است، یا هر دوتا مکسور کن یا هر دوتا مضموم کن. بعد تو اینجا دو حالت پیش میومد، بعضی اومده بودن به گل روی زمه، اینم زمه کرده بودن و کرده بودنش اخ تویره، که اخ تویره خب بد قیافه است دیگه، میکننش اخ توره. یا به گل روی کسره اینو کسرش میکنن، میشود اختیره. دقیقا همین نکته، همین فرایند تو باب انفعال هم رخ میده. مثلا فرض کنید که قوده رو اگر بیاریم تو باب انفعال بشود انقوده، انقوده مجهولش میشود اون قوده، و بعد قاعده سه مشترک اگر جاری بشود میشود اون قوده، اون قوده. اون وقت هم میتونیم اینجا اونو تبدیل به واف کنیم بگیم اون قوده، هم میتونیم تبدیل به کسره کنیم بگیم انقیده. همین نکته دقیقا تو اینجا جاری است. حالا این نکته خیلی خاصی نیست. خب ناقصش هم که ناقص لفظ هم حل، میمونه معنای باب انفعال. معنای باب انفعال دو تا معناست، یک متاوعه، دو ثلاثی مجرد. ثلاثی مجردش که حل، برای دوستان قطعا مشکلی نباید داشته باشه. تفعت النار و تفعت النار و انتفعت النار، دو تاش یعنی آتش خاموش شد. میمونه معنای متاوعه. تو معنای متاوعه توضیحات هست، ان شاء الله جلسه بعد عرض می‌کنیم. تمارین این درس رو انشالله برای فردا صفحه 258 دوستان آماده کنن. تمرین شماره 4، 5 و 6. البته 4مش توضیح میخواد، 4مش نمیخواد، فقط 5م و 6مش رو حل کنید. تمرین شماره 5 و 6مش رو برای جلسه بعد حل کنید. تمرین 4مش توضیح میخواد انشالله جلسه بعد. جلسه بعد متاوعه رو عرض میکنیم، تمارین رو حل میکنیم. اگه فرصت داشتیم وارد استفعال هم بشویم انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.